بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحثمون در سیر و سلوک، که کدامین سیر و سلوک درسته. رسیدیم به فصل چهارم صفحه 213، نتایج سیر و سلوک عرفانی. عرضمون اینه که اشتباه عرفا در هدف و خطای ایشان در روش عملی سیر و سلوک موجب شده است که در نتیجه نیز به چیزهایی که کاملا مخالف با شرع و عقل است برسند، که به برخی از آنها اشاره میکنیم. عرض کردیم اینها از اولش میگن میخوایم به خدا برسیم، در حالی که میخوان به نفی خدا برسن، میخوان به خود خدا بینی برسن. و در رسیدن به خدا تبارک و تعالی هم هر کسی میداند عقل و شرع و اینها دقیقا با هر دو مخالفن. هم عقل را مطلقا نابود کردن، به جاش هوا، دل، تلقین، حرفهای استاد، اینا را جایگزین کردن. و هم طریق را نابود کردن، به جای این که به کتاب و سنت و عقلانیت رجوع کنن، رفتن به همون تلقینات استاد و پی خدمت شما شد که توهم، پی سفسته، پی تمام راه‌های خلافی که وجود داره و انسان را از حقیقت دور میکنه، اینا چه محکم همونا رو چسبیدن. خب نتیجه مشخصه دیگه، نتیجه به چی میرسن؟ به توحید نمیرسن، به نفی خدا میرسن، به عبودیت خدا نمیرسن، به خود خدا بینی میرسن، به وحدت خدا نمیرسن، به وحدت وجود میرسن. یک وجود فقط باید قبول کنن. خب وقت قرار شد فقط یک وجود قبول کنن، یا باید خودشون رو نفی کنن که نمیشه، یا باید خدا رو نفی کنن، چون خودشون دیگه نمیتونن بگن خودم خودم نیستم دیگه. کدوشون از پاشون رو بکنن، بازم چیه؟ نمیتونن بگن خودم خودم نیستم. خلاصه عاقبتش خودشون رو خدا میبینن. به اسم خدا شناسی و رسیدن به خدا، انانیت فرعونیتشون رو احیا میکنن و همین نتیجه باطل رو بهش میرسن. و البته به قول خودشون همیشه علت غایی مقدم بر علت چه؟ فاعلی و سوری و مادیه. غایت همین بود، از ابتدا در نظر گرفته بودن که ما میخواییم برسیم به این که یک وجود بیشتر نیست، خالق و مخلوق در کار نیست. خب معلومه مقدمات را جوری تنظیم کردن که به همین جا برسن، و شیطان دقیقا اینا رو به همین راه برده. لذا عرض کردیم که اینها به همون نتیجه‌ای که از قبل شیطان براشون تعیین کرده بود و اینها به تسویلات شیطانی و تأویلات باطل و دوری از عقاید و معارف اهل بیت و قرآن و عقلانیت و اینها به همین بلا گرفتار شدن. خب اول چیه؟ گرفتار شدن به حالت عجب و غرور و در امان دیدن خیش از غضب خداوند. خب یه دفعه بعد چیه؟ آنچنان خودشو بالا ببره، خودشو دیگه خیالشو راحت کنه که نه عذابی داره، خداست دیگه. یک حالت غرور نفسانی بهش دست میدهد و خودش رو در امان از خدمت شما، از استدراج و از نمیدونم تنبیهات خدا، از غضب خدا، از همه اینها میبینه. یکی از مهمترین ویژگی های سیر و سلوک عرفانی، نردبانی و مرحله مرحله بودن آن است. بدین معنا که سالک با تلقینات و ریاضات و اعمالی خاص میپندارد که به ترتیب از مراحلی پایین به بالا سیر میکند تا به سرمنزل نهایی ادعای عرفان، یعنی فناء فی الله توهمیشون و خود خدابینی برسد. مثلا آقا تو الان در مرتبه یقظه هستی، من سه مرتبه تو جلوتر هستم، تو در یقظه هنوز تازه فهمیده ای که باید بیای تو راه سیر و سلوک. خب تو در چه مرحله ای؟ من در مرحله خدمت شما شاید که توبه هستم، الان دیدم توبه رو تا دو هفته دیگه تمام میکنم، بعد میرم در مثلا مرتبه فلان. بابا این حرفا رو ما نداریم، انسان تا آخر عمر هر لحظه هرچی بیشتر بخواد به خدا نزدیک بشه، فعالیت شیطان بیشتر میشه. هی میخواد اینو دورش کنه، هی میخواد. مرحله این نیست، توبه مقام انبیاست در آخرین مراحل سیرشون. توبه هم صرفا عرض کردیم توبه از گناه نیست، توبه یعنی دل به خدا داشتن. این به خدا روی آوردن البته نتیجهش اینه که لازمش اینه که گناهان خودش کنار گذاشته شود. حالا کسی گناه داره داره، کسی گناه نداره خب حقیقت توبه رو که داره، رجوع الی الله رو که داره. بله، از بزرگترین خطرهایی که در این نحوه سلوک نردبانی سالکان را تهدید میکند و غالبا به آن گرفتارند، همان حالت غروری است که برایشان حاصل میشود، پیدا میشود و خیال میکند که مثلا توبه مرحله خاص در مقطعی از سیر آنهاست و پس از آن دیگر از این مرحله عبور کرده اند و نیازی بدان ندارند. از این رو حرفهایشان پر است از این که مثلا یک سال مشغول توبه بودم و اکنون آن را طی کردم و در مرحله فلان هستم، مراحلی که همه وهم است و غرور. امام صادق علیه السلام میفهمند یدخل رجلان المسجد، عابدی و فاسقی به مسجد در می آیند، چون خارج می شوند فاسق صدیقی شده است و عابد فاسقی. و آن وقتی است که عابد داخل می شود در حالی که به عبادت خود می نازد و اندیشه اش در آن سیر می کند، ولی فکر فاسق در پشیمانی بر فسقش می باشد و از خدا برای گناهانش آمرزش می خواهد. و نیز می‌فرمایند ان الله علم ان الذنب خير للمؤمن من العجب، خدا می‌داند که گناه برای مؤمن از عجب و غرور بهتره. و لولا ذلك ما ابتلي مؤمن بذنب ابدا، و الا خدا مؤمن را اصلا نمی‌ذاره که به گناه گرفتار بشه. اگه گرفتار میشه به خاطر اینکه حالت توبه و استغفار داشته باشه، غرور و استدراج نداشته باشه. و نیز اتا عالم عابدن، یه عالمی اومد پیش یه عابدی، فقال الا کیف صلاته، نماز چجوریه؟ فقال مثل یسأل عن صلاته، من که این همه نمازهایی میخونم مثل شیخ حسن علی خدایی که مثلا اگه راست باشه روی پشت بام میره توی مثلا فرض کنید که برفم که اونقدر نماز میخونه که روی پشتش 10 سال برف باشه مثلا. و انا اعبد الله منذ کذا، من سالهاست دارم عبادت خدا میکنم، بچگیم 10-15 سالگیم داشت دیگه، این درس سلوک بوده و چیکار کرده و چیکار کرده و کذا. قال فکیف بکاؤک، اشک و نالت چطوره؟ قال ابکی حتی تجری دموعی، اونقدر گریه میکنم که از چشمهای من جوی راه میفته. فقال الله العالم فإن ضحكك وأنت خائف أفضل من بكائك وأنت مدل، گفت اگه به جای این همه گریه خنده میکردی، به جای این همه نماز میخوابیدی، خیلی بهتر بود از این که تو بیای چیه خدمت شما عرض شد که حالت فخر و ناز و اینها داشته باشی. چرا اینا رو میبینی تو؟ و انت ان المدل لا يسعد من عمل شيء، نفس این که تو عملتو عمل میبینی و خودتو چیزی جیبتو پر میبینی، اصلا عملت بالا نرفته به جانور. راوی گوید قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفق ثم يعمل شيئا من البر فيدخله شيء شبه العجب به، یا یه نفر عملی انجام میده میترسه، ترسناکه خدا این اعمال ما ارزش نداره، قبول بشه نشه، ما لایق نیستیم. ولی یک قایم یه عملی انجام میده شیه مثلا عجب میگیردش، یا اون حالت یا این حالت، یا برای دو نفر یا برای یه نفر. فقال هو فی حالت فی حاله الاولا و هو خائف احسن حالا منه فی حال عجبه، این که بیاد گناه داشته باشد و در حال ترس باشد بهتر از اینه که چیه بیاد عمل خوبی داشته باشه و عجب. البته این روایت ببینید ندارد که عمل گناهی انجام میدهد در حال خوف و عمل خوبی انجام میدهد در حال عجب، نه، میگه یه عملی انجام میدهد، نگفته گناه، یک عملی انجام میدهد و خوف داره، یه عمل دیگه انجام میده چه عجب داره. حضرت همودن نه، اون خوف بهتره. این یک. حالا بر فرض بنا رو بر این بگذاریم که بگی آقا من کار زشت کردن بهتر از این است که انسان چیه کار خوبی بکنه ولی مغرور باشه، این معناش این نیست که خب الان پس تو امر دائر مدار بین این که حتما بری گناه کنی یا بیای چیکار کنی، عمل خوب غرورآمیز انجام بدی، برزو برو گناه کن، که این آقای کی بود توی قوم متاسفانه همچی برداشت های غلطی کرده بودن که آره بینه حالا ما به خاطر از عجب فرار کنن میخواد برن گناه انجام بدن.
آقای امین نژاد،
آقای امین نژاد مضمون این مطالب بود. نه، این که نمیخواد بگه تو برو کار گناه انجام بده، هر دوش منهیون عنه، میخواد بگه دو تا کار بد وجود داره، هیچ کدوم چه انجام نده، از هر دو پرهیز کن. البته اینو بدان، عجب اونقدر بد است که از گناه کردن در حال ترسیه بدتر است که تو بخوای عمل خوبی انجام بدی و معجب به خودت باشی. این میخواد قبح این گناه را نسبتی به اون بگه، نه اینکه اونو بگه خب پس حالا که اینجوری بریم گناه کنیم، بریم معصیت کنیم. اگرم داخل یه مسئله دیگه بخوان بشن، یه جای آدم مجبور میشه که شراب بخوره، اگه مجبور میشه شراب، مجبور میشه گربه بخوره، خب مجبور میشه گربه اصلا گناه نیست که تو بخوای بگی گربه میخوره در حال خوف. نه دیگه، اگر تکلیف شرعیش در یه جایی از گشنگی داره میمیره و مجبور شده گربه بخوره، خب این اصلا گناه نیست که بگیم در حال مثلا ترس و اینها بوده. بله متاسفانه اینها چون مبناشون اینه که استادشون میگه شراب بخور بگن چشم، خون بخور بگن چشم، زنا کن بگه چشم، نمیدونم لواط فلان بگن چشم، لذا میخوان یک روایتای رو غلط معنا کنن که اون اعمال باطلشون رو چی توجیه و تأویل کنن. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میفرمایند بین ما موسی علی نبی علیه السلام جالسان از اقبال ابلیس و علیه برنوسون زو الوانه. حالا من دیگه این متن عربیشو نمیخورم که وقت زیاد نگیریم. در حالی که موسی بن عمران نشسته بود، ناگهان شیطان رسید، در حالی که کلاهی رنگارنگ داشت، شیطان کلاه خدا در آورد به سوی موسی آمد و بر او سلام کرد. موسی گفت تو کی هستی؟ گفت من ابلیسم. گفت تو ابلیسی؟ خداوند خانه‌ات رو خراب کنه. شیطان گفت آمدم به تو سلام کنم چون در نزد خداوند مقام داری. موسی به او گفت این کلاه چی است بر سر نهاده‌ای؟ گفت به این وسیله دل فرزندان آدم را به طرف خود جلب می‌کنم. موسی گفت به من بگو آن کدام گناه است که اگر فرزند آدم مرتکب شد بر او مسلط می‌شوی؟ گفت هرگاه خودبین شود و عملش را بزرگ شمارد و گناهانش در چشمش کوچک شود. و فرمود خداوند متعال به داوود فرمود ای داوود گناهکاران را مژده بده و صدیقان را بترسان. گفت چگونه است که باید گناهکاران را مژده بدم و صدیقان را بترسانم؟ فرمود گناهکاران را مژده بده که بیان به طرف توبه، من توابم، نه که مژده بده که دارن گناه میکنن. مژده بده بگو شما گناه کردین، ناامید از رحمت خدا نباشید، بیایید خدا توبتون را میپذیره. این مژده. از اون طرف همچه به صدیقان هم بگو به اعمال خود مغرور نشوند و بدانند که هیچ بنده ای نیست مگر آن که اگر او را به حساب بکشم هلاک می شود. حالا این آقا 4 روز اومده چیه؟ سیر و سلوک کرده، استادش به عوض این که بهش بفهماند که بابا در درگاه خدا با عمل جن و انس هم لقمان تقریبا فرمودار مضمون عرض کردیم دیگه، این روایاتی میگیم آیات مضمون باشه که روزمون باطل نشه. خدمت شما عرض شد که با عمل جن و انس آمدی درگاه خدا، خود تو مستحق ثواب ندانی، گفت برو جهنم، بگو چشم حقم جهنمه. ولی اینا نه، متاسفانه نرده بون درست کردن که کی از این پلا میرن بالا و نیز میفهمن لا تحق رو شیئا من الشر، هیچ کار بدی را کوچک نشمارید اگرچه در نظر شما کوچک باشد و کار نیک را زیاد نپندارید اگرچه در نظر شما زیاد جلوه کند. گناهی بزرگ با استغفار نمیماند و گناهی کوچک با اصرار بر آن کوچک نمیماند. خودش گناه کبیره است. من دخل العجب هلک، هر کس که خود به خود پسندی دوچار بشه هلاک خواهد شد. فرمودن 3 چیز آدمی را هلاک میکنه: بخلی که اطاعت شود، هوای نفسی که پیروی شود، و کسی از خودش شگفت زده و مغرور شود. شیطان خدایش لعنت کند، امام صادق علیه السلام فرمودند که بلشکریانش گفته هرگاه در فرزند آدم 3 خصلت پیدا شد هرچه عمل کند من از اعمال او باکی نداری. هرچه رو غلط نشته، هر جه نوشته. بله، چرا که پذیرفته نخواهد شد هرگاه عملش را زیاد بداند و گناهش را فراموش کند و عجب در او پدید آید. که سر تا پای سیر و سلوک عرفانی از استاد و شاگرد متاسفانه اینه. ولو بگن نه ما عجب نداریم، قرآن یه چیز از شریعت میگیرن و عرض کردیم ما اینا خلاصه چون در اسلام بزرگ میشن یه چیز از این طرف هم میگیرن، ولی باطن مطلب آن است و اون چه شریعت میگیرن مناقض مبنای خودشونه، دقت نمی کنن. راوی گوید سألت عن العجب، از امام کاظم علیه السلام درباره خودپسندی و غرور پرسیدم که اعمال را فاسد میکند. فرمود خودپسندی درجاتی دارد، برخی از آنها این است که بنده ای کار زشتش برای زینت داده شود و او آن را نیکو بدن و گمان کند خوب کار کرده است. خب اینا که مطالب خیلی واضحه، به این روایت ها نیازی نبود ما بخوانیم و از مسلمات ما در ابطال فلسفه و عرفان و خدمت شما عرض شد که سیر و سلوک و اینا هیچگاه نیاز نداریم راه درست رو نشانشون بدیم. فقط باید بهشون بفهمانه که آقا این فلسفه عرفانی دنبالش افتاده اینا رو میگه، خودش میفهمه که اینا کار غلطی، همون بهش بشناسونیم. ما در شخصیت امیر المؤمنین و خلیفه اول اونا و خلیفه دومشون نیازی نداره ادله بیاریم که این چه، فقط بگی با آنها شخصیت این و شخصیت اون این بوده، از جهل درش بیاریم، داستانها و جعلیات بذاره کنار. اینا همینجوری حالا ما این روایت آوردیم از باب نمونه بوده، ولی نیاز نداره ما اثبات کنیم این روایت گفته عجب و غرور و خودپسندی بده. فقط به اون باید بگیم بابا تو داری راه خودپسندی و غرور خود خدا میری میری تا میروی تا به خود خدا بینی میرسی، اینو باید اثبات کنیم ما. اما کتاب سیر الالله، همین آقای ابتهی از قول استادش مینویسد، تازه این از اون کسانی عرض کردیم ضد صوفی است، ولی مبنا همون مبناست، فرقی نمی کنه، ادعای ضد تصوف می کنن، همه حرفای صوفی ها رو می زنن. میگه و به یاد بدیهایت عشق می ریزی تا احساس سبکی عجیبی که علامت بخشش گناهان است بنمایی، و اگر این برنامه را انجام دادی لوح قلبت را پاک نموده و خود را آماده برای دریافت کمالات روحی و رسیدن به مقصد اصلی نموده ای. ضمناً با خود فکر نکنی حالا که از گناهانت پاک شده ای، مثلا دنباله، میگه بله وظیفت هست توبه بکنی، عبادت داشته باشی، گریه بکنی، عشق بریزی، ولی مبادا فکر کنه گناهانت پاک شدی. از کجا میدونه تو گناهانت خدا بخشیده؟ تا روز قیامت نشود ان الینا یابم ثم ان علینا حسابم، پیش اهل بید علیه مسلم حاضر نشدی و اهل بید نگفتن ما تو را قبول کردیم، حق نداره بگی ما شیعه هستیم، حتی محب هستیم، حتی اعمالمون قبول شده، هیچ معلوم نیست. بله، و شاگرد میگوید آثار قبولی توبه و پاک شدن از گناه را در خود کاملا احساس نمودم، انگار که نشسته چیه جای خدا داره خدایی میکنه، و خدا را شکر کردم که به حمد الله مرا هدایت فرموده و از آن پس به پیمودن مراحل سیر و سلوک پرداختم. مگه کسی میخواد بره به طرف خدا باید اول بفهمه خدا گناهان چه بخشیده؟ نه، تو اول توبه کن، چیکار داری خدا بخشیده یا نه؟ مگه میدونه خدا بخشیده یا نه؟ در جای دیگر که شیطان راه را به خوبی هموار کرده و شخص را به بهانه حسن ظن به پروردگار به غفلت و غرور انداخته، استاد هم همچون نماینده خاص خداوند یا یک کشیش مسیحی منحرف قبولی توبه وی را تأیید کرده. خودش هم نکنه استادش میگه دیگه تو الان پاک شدی، الان توبت خدا قبول کرد، تو مگه سر خدا اومدی؟ میگه همین آقای ابتهی میگه که تا آن که بله به حمد الله با حسن ظن پروردگار احساس کردم که خدای متعال مرا بخشیده و توبه ام را قبول کرده است. بفرمایید. ببینید این بحث بارها داشتیم ما، قرآن و روایات کلیاتی دارن در این که کسی این کار رو بکنه روزی زیاد میشه، کسی این کار رو بکنه گرفتار میشه، مریض میشه، کسی این کار رو بکنه فقیر میشه، کسی این کار رو بکنه توبش قبول میشه، کسی این کار رو بکنه مقرب عند الله میشه. اینها همش کلیاتی است که ما را تشویق و ترغیب میکند به این که اینا رو انجام بدیم. اما حالا اگه من رفتم دیشب نماز شب خوندم، امشب یه مالی بهم رسید، بعد بگم این همون مال نماز شب، نه، شاید هم شیطان رسونده میخواد منو چیه؟ بدبختم کنه. تعیین مصداق نمیکنه. آقا توبه کن ما میپذیریم. ولی خب الان من توبه واقعا توبه بود و شرایط چه داشت و خدا پذیرفت، این فقط روز قیامت معلوم میشه. بله. تا آن که به حمد الله و با حسن ظن به پروردگار احساس کردم که خدای متعال مرا بخشیده و توبه ام را قبول کرده است. خوف و رجا، حسن ظن، از اون طرفش هم خوف، نه اینکه آنچنان حسن ظن به خدا دارم خدا حالا که مرا قبول کردی این چی تو قبول کردم، خیلی خوشحالی تو، فکر کنی مثلا الان کاری برای من انجام دادی که قبول کردم. اگه هم قبول کنیم از باب چیه؟ تفضله، اونم تا روز قیامت معلوم میشه. طبعا اینها علامت قبول توبه من نبود و من با حسن ظنی که پروردگار داشتم یقین کردم که خدا مرا بخشیده است و باید به بقیه مراحل سیر و سلوک بپردازم. پله دوم نردبان. لذا نزد استادم رفتم. وقتی او از حالات و اعمالم جویا شد و من مطلب فوق را مشروحا برای او شرح دادن، قبولی توبه مرا تأیید کرد. حالا یا آقای عبدالرش استادش بوده یا یک حسن علی بوده یا نمیدونم یک کس دیگه بوده. آقا تو از کجا در جای خدا نشستی توبه او رو قبول شده؟ مگه تو کشیش
بعضی عبارات داره که تو اولین اجابت فی دعایی، یعنی اجابت رو به من بشناسن،
دعاش اشکال نداره،
اجابت رو حس کنم.
بله. یعنی چی؟ یعنی من دعا که میکنم خب یه جوری باشه که ببینه اجابت شد، آره من دعا کردم خدا رزق روی من رو زیاد کن. خب آره، حالا این رزق روزی واقعا زیاد شده مال طرف از طرف خدا آمده؟ ما دلیلی نداریم، شاید خود استدراجه و خدمت شما عرض شد یک راهش اینه که آقا برو به امام معصوم رجوع کن. امام معصوم هم بهت نمیگه، تازه امام معصوم یه جاهایی از باب اتمام حجت بر دشمن این کار رو میکرده، ولی به تو هیچ وقت نمیگه تو دیگه تو. بله، یه جا میگه ام سلمه اهل بهشت است. برای چی میگه این رو؟ برای اینکه حجتی باشه علیه دشمنان اهل بیت علیهم السلام، ولی هیچ وقت اهل بیت نمیاد یه نفر بگن تو مثلا این موارد خاصی به علل خاصی بوده که حضرت اینو گفتن، یا مثلا یه نفر تایید کردن انت ولی اونا، حقا که طرف دیگه خوف گمراهیش نیست، عجبم نمیگیره و برای مردم هم مثلا مسلم باشه این هاست. ولی این که خدمت شما عرض شد که بگیم خدایا تو، من هر دعایی میکنم تو اجابتش را نشان من بده، این تعرفنی معنی این که علم به اجابت داشته باشم نیست، یعنی من خلاصه زندگی خوب بشه، آثارش خوب بشه، یعنی آثار دعای خوب در زندگی من ظاهر بشه. ولی خب حالا دیگه پس خدا واقعا منو پذیرفته؟ هیچ دلالتی اصلا نداره.
فرمودن هر کس که توفیق توبه بهش داده بشه، توبه پذیرفت شده ازش، و هر کس بهش توفیق دعا داده بشه،
همین رو جواب دادم الان. ایشون هم مطلبشون همین بود. عرض کردم اینها در واقع داره به شما میگه چی؟ میگه آقا از توبه نامید نباشید، حسن ظن به قبولی داشته باشید، از دعا نامید نباشید، دعا بکنید خدا مستجاب میکنه. ولی مصداقا من الان دعا کردم و توبه کردم، من مشمول همین روایت هستم که توبه قبول شده؟ اینو دیگه نمیتونم بگم.
اگر
حسن ظن داشته باش، غیر از اینه که ببینید حسن ظن داشته باش در مقابلش خوف هم داشته باش، نه این که بگم خب من چون حسن ظن دارم به خدا پس توبه هم قبول شده. از کجا میده توبه قبول شده؟ توبه روز قیامت معلوم میشه قبول شده یا نه. دیگه بقیش انشاءالله برای بعد بحثم تموم شد، تموم بشه انشاءالله، چون که پراکنده نشیم در خدمتتون هستم. بله. بعد خلاصه گفت آره توبتم قبول شده و مراحل بعد از توبه را به من تعلیم داد. ما مرحله بعد از توبه قبل توبه نداریم، توبه یک مرحله ای که از ابتدا تا انتها با انسان همراهه. بله. و من طبق دستور او آن مراحل را پیمودم و توانستم توبه نسوح بکنم و خود را به کمال نسبی برسانم. همش تخیل، توهم باطل در بعد افرادی که مثلا ما داشتیم تو حوزه علمی قم، طلاب چندین ساله یادمه درس و بحثش رو تعطیل کردن، بریم پیش آقای عبتهی یک ما دو ما تو مشهد چی کتابا نوشته چی؟ بابا خود کتاباش که همش خلاف شرع و همش حرف صوفیانه به اسم زده تصوف میده. این وقتی به کسی اینجوری میگن آقا ما با یه نفر رفتم پیش استاد، استاد منو قبول کرد، گفت توبت قبوله، یارو خب تشنه میشه دیگه، هر جا عالم باشه میگه ای با ما عمریه داریم زار میزنیم نمیدونیم خدا قبول کرده یا نه. عجب استاد پیدا شده، طرف خدا داره ما چیه خدمت شما شد که ضمانت‌نامه بهش میده. خیلی این حرفا متاسفانه در بین عوام، در بین طلابش میگم کشوند آورد، در بین عوام که معلومه دیگه، همجور میان دین و دنیا و مال و اموال و ناموس و همه چیزشون در اختیار استاد میذارن که این آقا چیه، خیلی از طرف خدا اومده، خیلی حرفا گول زننده است. بله دوستان، من به کمک استاد و توجهات و دستورات او در مدت کوتاهی به حقیقت و خدا رسیدم. کجا میدونی تو به خدا رسیدی؟ نمیخواد بگه من رفتم مثلا درس علامه حلی خداشناسی یاد گرفتم ها، نه، میگه من به خدا رسیدم، یعنی در طلب خدا مقبول خدا واقع شدم. بحث اعتقادات که نیست بگه رفتم علامه حلی درسم داد یاد گرفتم، بحث سیر و سلوک آقا به خدا رسیده، یعنی خدا قبولش کرده. از کجا میدونی اینا رو؟ آری وی به بهانه حسن ظن پروردگار توبه خود را مقبول و سعی خود را مشکور قرار می‌دهد و با اتکا بر رجا قلم بطلان بر خوف کشیده، ایمنی از مکر خداوند و حسن ظن نام کرده و هرگز هراس این را ندارد که با این اعمال ناچیز و گناهان بزرگ شاید برای همیشه مطرود و رانده درگاه الهی باشد. خداوند متعال می‌فرماید افأمنوا مکر الله فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. این از مکر خدا در امانی تو؟ دعا کردی، فکر کردی دیگه رفتی به عرش رسیدی؟ نه، بترس از خدا. بله، آری مؤمن همیشه بین خوف و رجا و بیم و امید به سر میبرد و هرگز خود را خارج از حد تقصیر و کوتاهی در درگاه خدا متعال ندانسته و خود را موفق به انجام وظایف خود نمیشمارد. امام صادق علیه السلام فرمودند و کان اعجب ما کان فیها ان قال لابنه خف الله عز وجل خیفه لو جئته به بر ثقلین لعذبک. از عجیب ترین چیزهایی که در وصیت لقمان بود این بود که به فرزندش گفت از خداوند آنچنان بترس که اگر با کارهای نیک جن و انس نزد او آیی باز هم عذابت کند. دعا کردی یقین داشت به استجابت، ولی یقین داشته باش یعنی حالتت این باشه، نه اینکه عملا هم بگی بله دیگه من دعا که میگه دعاهای کل عالم رو تو کرده باشی باز هم فکر نکنی که حتما پیش خدا چیه مقبول شده، نه، اون خوف داشته باش و به او آنچنان امیدوار باش که اگر با گناهان جن و انس نزد او بروی تو را رحمت نماید. از این طرفش هم امید به خدا جور داشته باش. و فرمودن المؤمن بین مخافتین، مؤمن میان دو ترس است، گناهی که گذشته است و نمیدارد خداوند با او درباره آن چه خواهد کرد و عمری که باقی مانده است و نمیدارد چه پرتگاه‌هایی در آن کسب میکند. پس مؤمن صبح نمیکند مگر ترسان، در حال خوف، و اصلاحش نکند مگر ترس. ترس از خداست که انسان رو هی رو به رو به عمل واقعی باز میدارد. کفا بالاقترار بالله جهلن، فرمود همینقدر در جهالت تو در مورد خدا همین کافیه که چیه تو واقعا مغرور شده باشی به حتی به لطف خدا، به رحمت خدا، به عنایت خدا مغرور نشو. بگو چه میدونم خدا لطفش خیلی زیاده ولی من قابل نیستم، من ارزشش ندارم، من عمل خوبی ندارم که شامل حالم بشه. همچنین حضرت امیرالمومنین علیه السلام نقل فرمودند کم من مستدرجن، بله، کم من مستدرجن بالاحسان الی مغرور بالستر علی، بسا کسی که با احسان خدا به او در حال پیشروی در عذاب خدا باشد و با پرده پوشی خدا مغرور شده باشد و با سخنان خوب دیگران دربارش به فتنه افتاده باشد و خداوند بنده ای را به چیزی مانند مهلت دادن امتحان مبتلا نفرموده است. میگه سخته امتحان خدا امینه که غرور بگیردت، خیلی حواست باشه. هکیو میبینی در روایات ما عجیبه، هکیو دیدی بگه من از اون بدترم، اون از من شاید بهتر باشه، میگه طرف ناسبیه، میگه اون ناسبیه. خب از کجا میدونی که فردا توبه نمی کنه و تو محب اهل بیتی، از کجا میدونی که فردا ناسبیه بدتر از نخواهی شد؟ باطن خودت چه خبر داره؟ این نفس چطور شقاوتی برای ما رقم زده، کلاستر ما میذاره و بدی همون نشونمون نمیده. یه نفر میری بی حجابه، خیلی هم کار غلطی کرده، گوشه ده افتاده با این تلویزیونی که براشون فرستن، فکر میکنه که بهترین پیشرفت و کمال الان یه فوکل زرد تو خیابونا بیاد اینجا دور حرم امام رضا میچرخه با فوکل زرد، فکر میکنه به کمال رسیده. حالا تو سر تا پا چیه؟ حجاب. نمیدونم فلان. از کجا میدونی او در شرایط تو اگه نبود صد برابر تو تقوا نداشت، و تو در شرایط تو اگه نبودی صد برابر او فسق و فجور نداشتی؟ باطنا رو خدا میشناسه. ما نمیدونیم. خیلی این روایت عجیب است که هیچ کس رو از خودش بدتر نبینه. اصلا آدم به چجوری ببینم؟ نمیخواد ببینی، هستی، دیدن تحمیلی نیست. خیلی انسان باید در این جهت خوف خدا برش غالب باشه، بترسه، با عمل ثقلین این میگه بیای خدا برو جهنم، میگه چشم، من مستحقشم، من مستحق بهش نیستم. حال بشنوید ادعاهای اهل عرفان رو درباره خودشان. آقای سید محمد حسین تهرانی میگوید به نص کریمه قرآنی دیگر شیطان را به هیچ وجه من الوجود بر ایشان تسلط و اقتداری نیست. عجب، یعنی چی؟ قط پیدا کردی تو؟ شیطان از اول امر نزد این طایفه ولی اموال معصومینه. اگر منظورش آیه الا عبادت منهم المخلصین، اگه اینه میخوای بگی مال معصومه، مخلصه. مخلص یعنی چی؟ یعنی خالص شده است از هر گونه پلیدی. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، خالصش کرده، پاکش کرده. نه اینکه یه استاد بوق علی شاهی نمیدونم بوق عمر شاهی پیدا کردی تو خودت برای خودت درست کردی و خودت هم بعد وقتی که درباره بقیه میگه خودش جلوتره دیگه از بقیه. برای همینه که مریداشون میان میگن، خودش میگه من اگه استادم بهم بگه خون بخور میگم چشم، این لیوان خون رو بخور میخورم. یعنی آی مریدا من بهتون گفتم لیوان خون رو بخورید، شما بخورید. و بدترش هم که دیگه قصه مولای و شمس تبریزی. بله، شیطان از اول امر نزد این طایفه اعتراض به عجل و مسکنت خود نموده، سپر میاندازه. این راست میگه، شیطان قشنگ میاد میگه آنگاهی سفر رو انداختم مقابل تو، اصلا تو اصلا خدا اصلا عبادت میکنم، تو خدای منی. راست میگه شیطان، اینجور سوارشون شده این اقطاب صوفیه رو. و نیز این گروه از محاسبه محشر آفاقی و حضور در آن عرصه معاف و فارغ هستند. این گروهی که اومدن دوران این صوفی بازی های این آقای حسینی تهرانی و اون یکی شیخ حسن علی و اون یکی آقای ابتهی و همین ها که تو بازی سر سلوک دارن مردم به جهالت غرور و گمراهی میندازن، به وحدت وجود میکشونن، اینها میگه اصلا قیامت ندارن، مستقیم میرن به بهش، اصلا مستقیم تو ذات خدا هستن اینا، از اولش اینا با خدا یکی هستن. از کجا تو خودتو از حساب و کتاب قیامت معاف کردی؟ و نیز میگه چی؟ سالک هنگامی به ایمان اکبر میرسد که تا اینجا به هیچ وجه افعال او چی؟ مسبب از خوف نباشد. البته تو مطلب چیزی اضافه کرده که سرطه مطلب معلوم نباشه. اینا مطلب یک جمله یه باطل میخوان بگم تو یک صفحه هی تو جمله معترضه میگن شما نفهمید چی میگه. ما اونا نقطه چین گذاشتیم. میگه ایمان اکبر یعنی این که ما از خدا خوف نداشته باشیم. این ایمانه واقعا؟ مؤمن بین خوف و رجاست.
حدیث که دارد که عبادت عبید عبادت تجار عبادت احرام، یعنی اون مصداقش فقط معصومین هست؟
ممکنه مصداقش فقط معصومین باشن و در این حال اون نمیگه که تو خودت را ایمن از مکر خدا بدان. من خدا را عبادت بکنم نه برای بهشت و جهنم و تحت، چون خدا را شایسته عبادت میدونم، ولی آیا من واقعا خدا پذیرف عبادت مرا؟ واقعا مصداقا عبادت من این بود؟ تعلیل اصلا نشون نمیده، مصداق تعیین نمیکنه که. و نیز باری باز اینجوری گفته باری چون سالک توفیق یافته و این عوالم را تینمود و بر شیطان غلبه کرد، داخل در عالم فتح و ظفر خواهد شد. کی بر شیطان غلبه کرده؟ شیطان تا آخرین لحظه ولت نمیکنه. این عوالم را تینمود چیه؟ هیچ عالمی شما طی نمی‌کنی که از شیطان چه رها بشی. تا وقتی که نمیری شیطان از چه دست بر نمی‌داره. و نیز گفته که در این موقع دیگر زلال و گمراهی برای چنین شخصی متصور نخواهد بود. برای چنین شخص متصور نخواهد بود. شیطان تا اینجا می شیطان دندان طمع را از وی کنده و در حسرت می‌نشیند. اون تیکه اولش درسته. میگه اصلا زلال و گمراهی برایش متصور نخواهد بود دیگه. چون از این گمراه‌تر نمی‌شه باشه. ما چه تو هنوز میخواید در آینده ولی اگه میخوای نه واقعا فقه و اصول و معانی و روایات آیات در نظر بگیری که گمراه‌تر از اینا کی هست؟ این کیه که خب یه کلمه بگو معصوم شده، معصوم بالاتر شده دیگه، گمراهی درش متصور نیست، شیطان ازش دست برداشته. مثل اون ابن عربیشون که رئیس همه ایناست میگه دیگه، پیغمبر به عمر گفت در هر رای بری شیطان یه رای دیگه، شیطان در تو طمع نداره اصلا، اصلا شیطان تو کار نداره، هر جا هم تو رو ببینه شیطان فرار میکنه به یه رای دیگه میره، معصومه میگه، اسمت عمر رو اثبات میکنه. بعد میاد میگه که آنچه از ثواب و اجر به هر کس برسد در مقابل عمل او خواهد بود، مگر این صنف از بندگان که کرامت الهیه بر ایشان ماوراء طور پاداش عمل است. چیکار کردن؟ خوابیدن. خوابیدن داره خدا بهشون ثواب میده مثلا. چطوره؟ همه مردم عمل میکنن آقا. این آقایون چیه؟ عمل نمیکنن، فقط میخوابن و ثواب در میارن راحت. چیکار میکنن؟ کی یعنی نامگه؟ عملشه. طالب علم عملشه. نه اینکه عمل نمیکنه اصلا. همینجوری خدا گفته تو از خودت بیا بری، بیا علی مدد. قومی خشه خدا نینا شاید
جان محرمزون بود آجا
خدمت محرمزون عمل محرمزون انجام میده دیگه،
میخوابه دیگه، نامخون پی عبادت.
خب چون عبادت روزش گرفته دیگه. بله
روایت داریم که اگر به علم عمل نشه ارتحل عن، که کوش میکنه اون علم، یعنی عملا هیچ اجری نداره، یعنی فقط با عمل.
بگذاریم آقا، بگذاریم، انصافا اینها از بدیهیات عقل و شرع دورن، خودشون رو هم بزرگترین عارفانی میدانن که فقها و علما رو به هیچ حساب نمی کنن. هر کیم که سر تا پاش فقه و معرفت و اصول عمل باشه میگن یه آدم جاهل نادانیه، باید بیاد پیش ما تا بفهمه که چقدر ما رو به خدا راحت میرسونیم، میگیم تو خودت خدایی. خب قسمت دوم، از بین رفتن حالت تضرع حقیقی و پناه بردن به خداوند متعال. اینا دیگه نمیتونن دعا کنن، نمیتونن تضرع کنن، خدا شده خودش. اون حالت ابتهال و تضرع و اخذناهم بالبأساء و الضراء لعلهم یضرعون نیست تو اینا اصلا، پیدا نمیشه. بالاترین کمال مخلوق احراز مقام عزت عبودیت و تکیه دادن بر مسند منیع بندگی است که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، عزت بالاتر که در عزت من همین کافی که بنده تو باشم، نه خب بگه من تویم تو منی، و فخر من همین کافی که چیه تو پروردگار من باشی، نه اینکه خودم خدا هستم. بالاترین تجلی این کمال در خضوع و خشوع و تضرع و ابتهال و اظهار نیاز به درگاه خدا متعال که میفهمد قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاکم، خدا اصلا به شما اعتنا نمیکنه، دعاهاتون، پیوندتون، تضرعتون، کوچیکیتون در درگاه خدا به شما ارزش میده. و هدف از ایجاد نیاز و فقر و گرفتاری در انسان همان دعا و تضرع و حصول پیوند با خالق متعال است که به دست آمدن این حالت خود مطلوب به ذات می باشد و حاجت خود وسیله برای حصول این نتیجه معنای، یعنی حالت تضرع و ابتهال است. آقا اگه یک پدر مادری لذت می برند که شب بچه های مؤمن متقیشون تو خونشون باشن، بعد پول به اندازه بیش از حد نمیدن که این مستقیم بشه بره تو پارکا بگرده و فلان، محتاجش میکنن، اون محتاج کردن اون مطلوب پدر مادر نیست، این دور هم نشستن مطلوبه، این براشون لذت داره. اگر بچهشو محتاج میکنه پول بهش نمیده، به اندازه فقط پولی میده که شب حتما برگرده خونه، نمیخواد که بچهش مگه دشمن بچهش هست، رنج بچهشو میخواد، نه میگه ببین اگر من به بچه هم پول زیادی دادم از لذت کیف و لذت مجالست و جلسه خانوادگی شب ما محروم میشیم، بچه هم نباشه شب تو خونه، من اصلا مادر شب خوابش نمیبره که، نه که حتما ناراحت باشه، اصلا هیچ حتما اون مثلا در ناراحتیه، هیچ ناراحتی هم نداشته باشه، خب میخواد بچهش مقابلش باشه دیگه. و خدای تبارک و تعالی میخواد چیه؟ بندگان محبوبش با او انس مناجات داشته باشن، گرفتار کرده بعد تو همه رو میگی گرفتاری یا تونو ما حل میکنیم، بلش کن یا علی برو دنبال مثلا صفا. خداوند متعال فرمود فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ما اینا رو گرفتار میکنیم برای که بیان اینجا با ما انس بگیرن. انس گرفتن با خدا مطلوبه، نه گرفتاری تو. اخذنا اهلا بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. اهل آن سرزمین را به سختی ها و دشواری ها افکندیم، شاید تضرع کنند، بیان در خانه خدا. در حالت تضرع و ابتهان است که انسان کمال صفات عظمت خداوند و مهر و محبت و رحمت واسع او را نسبت به خود مییابد، که هدف از خلقت نیز جز رحمت نیست. الا من رحم ربک ولذلک خلقهم. میگه خدا شما را خلق کرده رحمت کنه، نه که به رنج و عذاب و شکنجه و جنگ و دشمنی و اینا. اصلا اینا رو خدا مطلوبش نیست، اینا اسباب اینه که شما رحمت خدا را درک کنی، به رحمت خدا برسی، به اختیار خودت باشه که لذتت بالا باشه. حال اگر بنده ای با فراگیری شیوه های درویشی و ریاضت های شاقی که در کتاب و سنت هیچ اثری از آن نیست بگذاریم که خلافش هست، و با اتصال به عالم شیاطین و جنیان از هر راهی که دست داده به رفع نیازهای خود و دیگران پرداخت، و با نخود و کشمش و نبات خود به حفظ خیش و دیگران از شر مار و عقرب و دزد و دشمن و فقر و مرض همت گماشت، با کدام این حالت تضرع به دعا دل خواهد داد؟ خب وقتی از اون سر مملکت پا میشه میاد میگه آخ خونه شیخ حسن نخودا کی کجاست، خونه آقا حسن رضا کجاست، میگه حرم حضرت معصومه رو برای همین قرار دادن، یا حرم امام رضا برای همینه. حال نداره بره اونجا یه ساعت گردیه کنه، بعدم تازه امام رضا بگه عجب صدایی داری تو مؤمنی، ما خوشیمون میاد، حاجت تو نمیدیم، برو باید بیاد اومده گریه کن. حال نداره بنده خدا. اساتید عرفان هم که بیا خودم تو تا نخدلاوی ها بهت میدم چیه مشکلت حل میشه. اینه چیه بکن شاکار کردن. بله اونم دعایی که فرمودن ادعا مخ العباده، دعا مخ عبادت، اصل عبادت چیه؟ عبادت یعنی واقعا وقت حیبن مزار عبد امام حسینه، مالکشتر عبد امیرانی، یعنی چی؟ یعنی اصلا تمام وجودش وابسته به او شده، اونقدر در او کمال و محبت و مهر و عطوفت دیده که میگه 70,000 بار کشته بشن باز از اینجا من نمیرم، باز همینجا هستم. یه فکر میکنه عبادت یعنی یه کارگر در سر کوچه بگیری بیاره بگی آقای آجرا رو جابجا کن و الا پول بد نمیدم. بابا عبادت این نیست که، اونم اگر خدا اون رو تقدیرت کرده به خاطر این که تو رو چیه میرساند به اون بهشتی خدا برات تعیین کرده، به این عبادت. فرمود که به امام حسین علیه السلام حضرت فرمودن که اون سوال میکنه که ما معرفت الله، فاذا عرفو عبدو. فرمود تو چه خدا مردم برای معرفت، برای معرفت خودش، یا خودش خلق کرده. فما معرفت الله، معرفت خدا چیه؟ فرمود معرفت و اهل کل زمان امام زمانه. خب تو اگه میخوای واقعا بفهمی چقدر باید به خدا عشق داشته باشی، خب ببین این اصحاب امام حسین چقدر به امام حسین عشق داشتن، حاضر بودن برن جای دیگه. اگه میگفتن آقا تمام این بیابان رو برای تو طلا و نقره میکنه، میگفتن آقا گم شو با طلا و نقره یزید، چی به درد من میخوره؟ این عبادت یعنی فرمود که برای چه؟ اصل حدیثی بود ان الله تبارک و تعالی ما خلق الخلق الا لیعبدوه، یا الا لیعرفوه، فاذا عرفوه عبدوه و اذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادت من سواه. خدا برای که تو خدا رو بشناسی، امام حسین رو بشناسی، بندش بشی، وقتی که تو او رو شناختی بندش میشی، میگه پاشو برو حورالعین منتظرتن، میگه آه دیر نمیشه اونو ولش کن، اصلا حورالعین میخواستیم ما، برای حورالعین نیومدیم. حورالعین یکی از لوازم کفشونهای کفش جفتکنهای در خونه شما بوده، اون سجده خودش ما اومدیم شما رو ببینیم با شما. حضرت آخر برین دیگه، حضرت دعواشون رو کنم برید دیگه، اونجا معطلن، اونا هم دل دارن. خلاصه عبادت اینه، ما معنای عبادت رو فکر نکنیم یک کلفت و مشقت. بله کتابای کلامی میگن مشق تکلیف مشقت هست، کلفت هست، اما کلفت و مشقت برای اینکه خودت که مسئله به ذات نیست، میرساندت به اون واقعیت. بله دعا اینه. بعد این آقا رو تو مستقیم شد همه چیز میکنی، فکر میکنی خیلی شاکار کردی از درگاه خدا بندی هاشو دور کردی، و بنابر فرض اگر کسی با سرسپردگی به جان خودم آدم صدها سال در خانه اینا دریوزگی میکنه، بعد میفهمه ای بابا چقدر بیراهه رفته، خب همین نماز دو رکعت که میخونده چقدر صفا داشته، اصل همین بوده. از بس که دستورات علی بن علی امام گفتم ساده بهمون گفتن و اصلا آدم نمیفهمه که چی توش خوابیده، بعد که میره در خانه اینا هزار رقم مخ تو میزنن، بعدا ناموسش میزنن که داد میکشید میگه دختر منو این خطبه پدرشو در آورده، دخترم خودکشی کرده. و تو دستگاه اینا زیاد این اتفاق افتاده و اتفاق میفته، خیلی هم نمیگن، چی بگه بنده خدا؟ یا خودکشی میکنه یا تحمل میکنه تا آخر عمرشو بدبخت بیچاره. وقت نگاه میکنیم بابا چقدر اهل بیت قشنگ به ما فهموندن راه را، و متاسفانه داریم بیراه میریم. و بنابر فرض اگر کسی با سرسپردگی به استاد و پیر انسی یا جنی مثلا به کیمیا دست یافت، خب دیگر کجا و چگونه اظهار نیاز خود نزد خداوند خواهد برد و چشم اوی به لطف و عنایت و کرم او خواهد داشت، بلکه هر چی در این راه قوی تر گردد از هدف اصلی خلقت خود بیشتر فاصله گرفته و با دست خود تیشه به ریشه سعادت و کمال خود زده است، آن هم به خیال معنویت تقرب الی الله. همه دنیا هم که تو چیه کیمیا کنی، باید بذاری بری اون دو رکعت نمازی که خوندی اونجا با خودت میبری، و هر مقدار که تو به این کارهای مزخرف و فنون با هزار زحمت هم باید بره، به سادگی که نمیره، از نماز میمونی دیگه، از سبحان الله میمونی دیگه، از امر معروف میمونی دیگه، از محبت به پدر و مادر و همسایه و دوست و رفیق و قضای حاجت اخوان میمونی دیگه. مگه چقدر عمر میکنی؟ مگه چقدر امکانات داری؟ لذا همین همه چون وقتی که اگه عاقل میشن آخر عمر میگفتن عجب غلطی کردیم، که چی این همه مثلا اومدیم کار عجیب غریب یاد گرفتیم، چی فایده آخرش؟ اینا که ما خودمون به قبر نمیبریم، تازه وبالش به گردنشانه که مردم رو کشوندن توی وادی مراجعه به خودشون به جای مراجعه به خدا و اهل بیت علیهم السلام. آری انسان به غریزه حب جاه و قدرت میخواهد از هر طریقی خود را بر مسند فرمان روای کائنات نشاند، غافل از این که خداوند متعال میفرماید و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، دوست داری که یه نفر اونجا سرطان گرفته زار میزنه تو نجاتش بدی، یک شکلات بدی، یه جن بیاد اونه کارش بکنه درست بشه، ولی اینا رو خدا نمیخواد، خودش بلد این کارا رو بکنه، تو بشی سر جات. دانسته و نادانسته سنت روشن و استوار پیامبر و اهل بیت او علیه السلام را پشت سر انداخته، پیروی از اساتید این فنون به طمع قدرت و جاه، آن هم به نام معنویت و خدا، عمر گرانبهای خود را تلف می کنند و سرمایه سعادت خود را بر باد فنا می دهند. خدا می فرماید چی؟ هل ننبئكم بالاخسرین اعمال الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. زیان کانتینر مردم بگم که اونی که تو دنیا فکر میکنه شراب رو ول کرده، دختر بازی رو ول کرده، قصر و قصور اروپا رو ول کرده، اومده توی حوزه علمی داره ریاضت میکنه، بدبخته بیچاره، ریاضتت وحدت وجود شیطانیه، عقیدت اول درست کن، فکر میکنه خیلی کار خوب کرده، خسته دنیا و آخره. آیا جز این است که اگر تحصیل این قدرت‌های واهی و چله نشینی‌ها و ریاضت‌های افراطی خارج از حد اعتدال و رهبانیت‌های مذموم و ملازم با ترک بسی واجب‌ها و سنت‌ها به صلاح او بود، خداوند حکیم مهربان و اولیای معصوم او سزاوارتر بودند که برای او دلسوزی کنند و او را به این راه‌ها بکشانند؟ خدا یادت میاد، عربی یادت میاد، نیاز نبود که آقای حافظیان بری تو جنگل‌های هند ریاضت بکشی 40 سال که بعد یه چیزی برداری برای مردم تحفه بیاری. چند سال رفته؟ 15 سال 20 سال چه؟ نیاز نبود که تو به بودایی ها بری چیده برداری بیاری مردم تحویل بدی. شریعت ما جلو چشم مانه، تو میرد بودایی یاد میگیری، از مرتضی هندی یاد میگیری. چه چیزی از این بدیهی تر که سعادت اخروی انسان در گروه عبادت حقیقی و بندگی واقعی اوست و نه جاه طلبی و به قدرت رسیدن ظاهری و باطنی و ادعای ولایت و علویت. آیا باید با التزام به دستورات شرع در پی احیای حقیقت بندگی و وجود در وجود خود بود که تلک دار الاخره نجعلا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. علو فی الارض چی آقا؟ شیطان فرعون چیکار کرد؟ علاف الارض چی آقایه؟ علاف الارض، اون آیه دیگه علاف الارض. آقا علاف الارض بالاتن مستاقش فرعون بود که میگو انا رب بکن اعلا، بعد تو داری میگی آقا نیا کن جز خدا در دار وجود چیزی نیست، ما غیر خداییم، مگه ما خود خداییم؟ تو فرعونیت رو داری اجرا میکنی عزیز من، نمیفهمی یا میفهمی؟ چون تو اصطلاحات پیچوندن نمیفهمه. اینا دیگه تو فصل اول دوم کتاب گفتیم بناشون و مبناشون بر همین وحدت وجود من خدا هست، من خدا هستمه. بله آخرت مال تو نیست، تو دنبال فرعون هستی، در علو فلرز هستی. و یا این که باید به واسطه ریاضات و تلقینات مرشدان به احیای غریزه بلند فرازی و استعلای نفسانی پرداخته و بانگ انا الحق و انا ربکون علا و لیس فی جبتی سوى الله و سبحانی سبحانی ما عدم شعنی سردار، ایناست یا نه؟ نجعلا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. وقتی که کسی با ریاضت و تلقین و فنای کامل در افکار و اندیشه ها و نفسانیات استاد که خود دینار همش رو گفتی شواهد چه قبل نوردیم، معتقد به عینیت ذات خالق و خلق و خود را بی نیاز و بلکه حقیقت وجود خود را دارای علم و قدرت و حیات ازلی و ابدی پنداشته، دیگر اقرار به گناه و تقصیر و فقر و ذلت و دعا و عبودیت در قاموس او چه معنای خواهد داشت؟ انصافا یه نفر تو حال مثلا جلوی امام رضا نشسته داره دعای مثلا فرض کنین دارم زیاد امین الله میکنه، داره تضرع میکنه، داره دعای توبه میکنه، دعای استغفار میکنه، هواشو پرت کن، اگه از دستی بر بیاد تو تا سیلین بهت میزنه. بابا چه حالی بودی؟ نه میخواستم بهت مثلا فرض کن 100 دلار بدم، 1000 دلار بدم، نه بنت صد اشغال بابا، او خدا جای خودش لازم بشه من میرسونم. اون حالتی که شما تو روزه نشستی مثلا داری برای امام حسین داری گریه میکنی، حاضری با چی عوض کنی؟ خب این حالت ها را داره ازت میگیره شیطان ملعون خبیث. بعد میگه آقا حداد دیگه، استاد ما آنچنان در خدا غرق بوده برای امام حسین گریه نمیکرد اصلا، شیطان انگولکش میکرد که رقص کنه، چیکار میکرد؟ رقص میکرد دیگه، تو عاشورا رقص میکردن اینا. بعدم توجیهات مضحک چرت و پرت برات میارن که از خنده میمیری. بله خدمت شما عرض شد که روح مجرد در احوال همینجا هست مثل که نه، روح مجرد در احوال استاد خود سید هاشم حداد میگوید، چی میگه؟ میگه که خدمت شما عرض شد که بله، میگه که ما در مدت 28 سال برخوردها کنار حرم امیرالمومنین، تو 28 سال کنار آقا بودی، نفهمید کنار حضرت علی هستی سلام الله علیه. خب این خدا بوده دیگه، در جای خدا که به حجت خدا کار ندارن. میگه این هیچ التماس دعا گفتن ندیدیم. میگه آقا حسن‌زاده وصیت کرده بود چی؟ برای من نماز لطف نخورید، من خودم قسم میدم، خودم کفن میکنم، خودتو به دنیا آوردی لابد، چی کار میکنی؟ خود حرف میزنی بابا، شعور لاقل داشته باشه مخاطبه، تو داری چی میگی؟ مبنات نمیفهمه که تو کتابات پره، که مبنات اینه که گوستاله خداست، هر کی گوستاله بپرسته خدا رو نپرستید، خدا رو پرستیده. حضرت هارون اشتباه میکرد، ساملی درست میگفت، این که مبناته، این که حرف آخرته.
حرم امام رضا
حرم امام رضا که خودش حجت خداست دیگه، حرم امام رضا بیا چیکار کنه؟ خودش میگه امام سجاد، اونم تازه برای ما میگه که امام سجاد قبول داری، ولی امام سجاد وقت تو امام رضا قبول نداری، امام سجاد قبول داری. امام سجاد پشت سر آقا نماز خونده، یعنی ولایت چه امضا کرده،
لیاقت نداره.
بله
خودش
میگه هیچ التماس دعا گفتن ندیدیم، هیچ تقاضای حاجتی از غیر که مثلا دعا کنید عاقبت ما به خیر شود و گناهان ما آمرزیده گردد و خداوند ما را مقصد برساند ندیدیم. این شیطان چیکار کرده ها؟ ابدا و ابدا ندیدیم نه اینها را و نه امثال اینها را. چگونه تقاضای این معانی را بکند کسی که خودش در نهایت درجه فقر و عبودیت است و در برابر حق جلیل جز عبودیت و عدم اراده و اختیار و فقدان آرزو و اعمال چیزی ندارد؟ و معلوم است که این عبودیت لازمه منفصل از تجلیات روحی و مظهریت تامه تا تامه اسماء جمالیه و جلالیه حق است. نه دعای کمیل میخونده، نه مستغفرن تائبن، نه منیبن میخونده، نه اهلینا نبوده اصلا بنده خدا. بعدش این نهایت فقر است. بهش میگن نهایت فقر یعنی چی؟ نهایت فقر یعنی یک مرحله غیر از فقیر بودن. قرآن میگه انتم الفقراء والله هو الغني الحميد. ها میگه تو فقیر الالله هستی. اینا میگن نه ما فقیر نیستیم، ما اصلا فقریم. میگه فقیر یعنی چی؟ میگه یعنی ما اصلا چیزی نیستیم، اصلا نیستیم ما، یه موجودی نیستیم که فقیر الالله باشیم، ما خود فقریم. میگه خود فقر چی چیه؟ میگه چه خود اصلا چیزی نیست، یعنی فقط خدا هست، ما نیستیم، یعنی ما خداییم. این که اینجوری داره میگه آقا نهایت فقر است، اینا اصطلاحات خودشونه، اینا حرفا خودشونه، اینا معنا داره. این داره میگه خودش خداست، ولی خب روش نمیشه با این عبارت میاد. جای دیگه گفته وقتی میگیم ما فقریم نه فقیر، یعنی مخلوق خدا نیستیم، خود خدا هستیم. اینجوریه به زبان خودشون صحبت میکنن اینا. بله آری واقعا هم لازمه آن گونه عبودیت همین گونه بودن است. اما جای این پرسش هست که پس اگر ایشان عبودیت نداشت و در نهایت فقر و احتیاج نمی بود، آنگاه چگونه بود و چه میکرد؟ آه هیچی، فقیر بود. وقتی فقیر بود محتاج الالله بود، ولی این فقر بنده خدا. و باز روح مجرد می نویسد محی الدین کرات و مرات در فتوحات تصریح دارد بر آن که من از مراتب خواهش و طلب عبور کردم. میگه من اصلا طلب امام زمان نمی کنم. خیلی جالب، همین ابن عربی میگم طلب امام زمان نمی کنم، وقت ما میگیره، من فقط در طلب خدا هستم، چرا برم معرفت امام زمان رو دست بیارم؟ وقت ما میگیره، من از معرفت الله باز میدارم. این آقاست. اون میگه معرفت الله، معرفت و اهل کل زمانه. میگم اون چنان خدا رو شناختم که امام زمان وقت ما میگیره بخوام بشناسم. ولش کن، برای خودت هر جا بخواد بگرده بگرده، هزار سال پرتش کردیم تو بیابونها گریه کنه، بدو گریه کنه. ما کردیم دیگه، همین ابن عربی ها در وهله اول کردن، هم شما کردین دیگه. امام زمان برای چی رفته؟ سقیفه رو کی درست کرده؟ کی داره سقیفه تبلیغ میکنه؟ که تصریح میکنه میگه حکمت الهیه میگوید خلیفه اول فلان فلان فلان، تا اون میشماره اینا رو. خلاصه کرات و مرات در فتوحات تصریح دارد بر آن که من از مراتب خواهش و طلب عبور کردم، در من تقاضا و طلبی وجود ندارد، هر چی بگویم و انجام دهم خواست خداوند عزّ شأنه. کدوم خداوند؟ خودش. میگه سبحان من عرض الاشیاء و عینها، میگه این عالمی که میبینه عین ذات خداست، خودش هم یکی، که بعد میگه اصلا غیر از من با چیزی وجود نداره. بنابراین من در برابر عظمت حضرت حق نابود میباشم و از خود بودی و وجودی و اراده و انتخابی ندارم. ببین میگه خودم وجودی ندارم، در برابر خدا من وجود ندارم. یعنی چی؟ یعنی من خدایم دیگه. نمیگه که خدا وجود داره، منم وجود دارم، بنده و مخلوقم باید اطاعت کنم. نه اصلا، مثلا بودی ندارم مثلا. نه که این داره تواضع میکنه، میگه اما کجا ما در مقابل امام زمان علیه السلام هیچ. اینو نمیگه، کلی استدلال و برهان آورده که همه چیز خداست، جز خدا چیزی نداره. اگه قرار باشه من غیر خدا باشم، یه گوشه خدا سوراخ میشه که من اونجا. اینا رو میگه عمر قبلا. بله خلاصه، و اراده و انتخابی ندارم، آنچه خداوند بخواهد همان خواست من است، و دو گونه اراده مشیت در میانه نیست، بالاتر مقام عصمت وحدت وجود با خدا. تازه بیاد پایین میشه معصوم بودن، ادعای عصمت داره میکنه بنده خدا، بنده شیطان. ولی ما هم نوا با خداوند متعال در پاسخ وی فقط میگوییم قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعائكم. خدا اصلا تو رو به حساب نمیاره، چون تو دعا نمی کنی. خودت میگی من دعا نمی کنم دیگه. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. کسی از عبادت من استکبار ببرد با کمال خاری میره تو جهنم. بعد حضرت فرمودن حضرت این عبادتی یعنی دعا، یعنی دعا، کسی که اهل دعا نیست، کسی که دعا نمی کنه. صفحه 235 رسیدیم انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. این دو سه تا مطلب هست اینجا راجع به همین فضیلت دعا و ارزش دعا و اصل عبادت دعا هست و اینا رو هم دیگه انشاءالله خودتون میبینید. ما منشه جانم آره دیگه، چون یک صفحه دیگه مونده. آره خلاصش میگم دیگه. بعد میگم میفرما افضل عبادت امتی بعد قراءه القرآن الدعاء ثم قرأ رسول الله ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين الا ترى ان الدعاء هو العباده. بهترین اعمال امتم بعد از قرائت قرآن دعا کردن است. سپس این آیه را تلاوت کردن، همان آنان که از عبادت من استکبار ورزند به زودی با کمال ذلت به دوزخ در خواهند آمد. آیا نمی‌بینید که دعا همان عبادت است؟ البته این که بعد از قرائت قرآن گفته جهت خاصی داره و الا ما در بعضی روایات داریم که دعا از قرآن خوندن افضله. جهت داره. جهت قرائت قرآن اینه که چیه؟ که عمومیت داره، معارف و عقاید را به گونه‌ای تبیین میکنه که جز مکتب اهل بیت علیه السلام توش نمیمونه. اون اصله. وقتی قرآن میخونه میگه ما آتاکم و رسول فخذو، میگه هل نمیدونم خدمت هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، مثل اوتو عسل مونده بودن همیشه. میگه نمیدونم خدمت فرض که قل بله بله افمن یهدی الالحق احقا یتبع اما لا یهدی الا من یهدی کور اصلا کشه کور دیگر شد. این قرآن از این جهت چیه؟ خونده بشه، گفته بشه، نباید ترک بشه، نباید بین بره، چون بهترین حجت اهل بیت علیهم السلام در مقابل همه فرق انحرافی قرآنه. خیلی قشنگ همه رو چه؟ ولی از اون طرف البته حدیث صریح تره، من کنت مولا صریح فرمود. اینا رو با روایت باشه معارضه کن و بحث کن، چون قرآن حمال و زوجه. ولی از حیث جامعیت و عمومیت که خلاص همه قبول دارن دیگه، بحث از سندش بخواد بکنه و بحث نداره، اینا نداره دیگه. لذا ولی از جهت دعا بودن و اتصال با خدا دعا افضله، هر کدوم جهتی داره. بعد فرمودند که ان الله عز وجل یقول ان الذين يستكبرون امام باقر علیه السلام ان عبادتی سرخوی جنده ها قال هو الدعاء. فرمودند این که خدا میگه از عبادت من استکبار میکنن، یعنی اصلا از من چیزی نمیخوان، خودشونو مستقل میدونن، خودشونو خدا میدونن، مثل این صوفیه و این عرفا. و افضل العبادت دعا، بالاترین عبادت دعاست. فرمود ما من شیء افضل عند الله عز وجل من ان یسأل و یطلب من ما عنده. هیچ نزد خدا محبوب‌تر از این نیست که از خدا سوال بشه، از خدا طلب بشه. و ما احد ابغض الى الله عز وجل ممن یستکبر عن عبادتی ولا یسأل ما عنده. و هیچ چیز مبغوض‌تر نزد خدا از این نیست که کسی چه تکبر کنه، بگه من به خدا نیازی ندارم، اصلا خدا چیز نمیخوام. آقا اصلا کل خلقت رو شما در نظر بگیر، رابطه ما با خود رو بجیم دعاست دیگه. تو امام زمان در نظر بگی با خوده، امام زمان با ما بالاتر رابطه که میتونی داشتی باشی با حضرت صحبت کنی دیگه. آقا چیکار کنی؟ صحبت کردن، انس گرفتن، همینجور که فرمودن مخص این شبهای قدر، آدم بره پیوندش با اهل بیت رابطهش رو برقرار کنه، با خدا برقرار کنه. این بالاترین هم عقلا هم لذتا اصلا چیزی خدا بهمون داده. این از دست بدیم چی داریم؟ مثلا خدا حالا بذار خدا لبه تاخچه باشه، خیلی هم خدمت شما شد، خوشحال باش که خدا اونجا، خب چی فایده ای داره؟ اگر قرار شما از خدا چیزی نخواهیم، خیلی عجیبه، اگر ما از خدا چیزی نخواهیم بعد چیه؟ برای از خلقت یعنی چی؟ خدا برعکس بقیه است. یعنی ما اگه خودمون رو بکشیم وقتی کسی چیزی ازمون بخواد، خیلی باید به خودمون دیگه خیلی خیلی فشار بیاریم که دیگه بگه حالا دیگه باشه، چشم میل ما. اصلا خدا برعکسشه، چون خدا نه از ذاتش مایه میذاره، نه حساب بانکیش خالی میشه، نه خزائن و گو خزائن هم موسا گو خزائن تو میخوام ببینم، گو خزائن من این صوفی هم که برای خدا خزینه درست کردن، خزائن من کنفایه کنه. میگم باش موجود میشه دیگه هرچی بخوای. تمام هدفی که عقل و شرع و دین و فطرت و اصلا محبت انسان میگه همین از خدا بخواد دیگه. خدا که میگه من بخواد، اگه نخواد ناراحت میشم. همونجوری که ما از ایمان بخوان ناراحت میشیم، به زور خودمون راضی میکنه که چیزی به کسی صدقه بدیم، خدا برعکسشه، نخواهی ناراحت بشه. امام صادق علیه السلام میفرمان ادعو ولا تقل قد فرق من قد فرق من الامر یا قد فرق من الامر. میگه بود در خورق دعا کن، مثل این فلاسفه نباشه بگی آقا عقل اول خدا صادر شد بقیهش دیگه خدا کاری نیست، امر تمام شده است. و مثل صوفیا نباش که بگه آقا قضا و قدرم اینجوری، اصلا من نیستم، من خود خدا هستم دیگه، ولی چی؟ فان الدعاء هو العباده، دعا همون عبادته. ان الله عز وجل يقول ان الذين تك تا اخر آیه ادعوني استجب لكم. و حضرت امیر میفهمن الحمد لله الذي مرضاته في الطلب الی. آقا بالاتر از خدا چی میخوای؟ هدفی بالاتر از رضای خدا و اهل بیت علیهم السلام داری؟ میگه این تو دعاست، تو التماسه، تو خواستنه و التماس مالده. و سخطو فی ترک الالحاح فی المساله تله. از اون طرف هم نگه آخ گفتین دیگه خدا بده، میگه نه، اگر با الالحاح با اصرار از خدا نخواهی باز غضب میکنه خدا به تو، اونقدر باید زار بزنی که لذتش تو دهنت بیاد بچشی بفهمی، و خدا او وقت راضی میشه از تو، محبت به تو پیدا میکنه و عده که چی میخوای برات راضی. حالا در اینجا آری مسند نشینان معرفت خدا متعال درباره اهمیت دعا چنین میفرمایند، اهل بیت اینجوری میگن، خدا اینجوری میگه، اما مدعیان عرفان بین دعا و رضا منافات دیده، روح عبادت را از میان برده و خشم خداوند را بر خوشنودی او ترجیح داده، میگویند قوم دیگر میشناسم زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا. مولایی میگه یک آنها یه که اولیای علکی هست، یک اولیای ما داریم که خیلی اونا اصلا هیچ دعا نمیکنن، دعا نمیکنن، اهل بیت ما دعا میکردن، اون اولیای شما غیر از اهل بیت ما هستن دیگه، خودتون اعتراف میکنید. رسیدیم صفحه 237، دوچار شدن به عشق و شاهد بازی. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدای اجمعین الی یوم الدین.
حالا اسم چند از بزرگان رو بردین، حالا یا صوفیه یا فلاسفه یا کسی که بعد خبشت که مبحث بعدیتون نتیجه انحرافات من از جمله وحدت وجودی بود، شدن اونها بود، درسته؟
بله بله.
بعد اما این چیز که من اطلاع دارم و خبشت که بارها در کلاس‌های آقای عبتهی شکرد دارم، ایشون مخالف وحدت وجود بود، مخالف صوفیه فلاسفه بود و خبشت که دعوت به اهل بیت میگه، دعوت به خودش نمیگه، دعوت به اهل بیت میگه ایشان، و مبلغ نام مقدس آقا مامزمان بود شما میگید که تهمت چیز نو نسبت به ایشان.
بله خدمت شما
شما بهره بودم از کلاس ایشان.
بله ایشان میفهمن که آقا شما گفتیم مبنای این آقایون وحدت وجوده، در حالی که ما تو کلاس های ابتهی بودیم آقای ابتهی ضد صوفی وحدت وجودی بوده. اینو خودم چند بار تا حالا چیه گفته همینجا امروز گفتم، گفته البته این آقای ابتهی ضد تصوفه ها، این ضد صوفی از ضد وحدت وجوده، ما نگفتیم وحدت وجودیه، ولی بقیه چرا این آقایون تهرانی آقای شیخ حسن علی کیکی اینا وحدت وجودی هن. اما همون انحرافات وحدت وجودی ها در سیر و سلوک آقای ابتهی دقیقا وجود داره و سیر و سلوک های آقای ابتهی با همون مبانی خدمت شما عرف هاست، غیر از اینکه وحدت وجودی نیست فقط عرض کردیم، ولی اینکه استاد باید تسلیمش باشی، بعد نمیدونم گناهان تو پیش استاد باید اعتراف بکنی دیگه، نمیدونم نردبانی که سیر سلوک میکنن اشکالاتی که بهشون کردیم یکی گفتیم دیگه، ولی این که شما میفرمایید درسته کاملا، ایشون هم مخالف فلسفه بوده، هم مخالف تصوف بوده، هم مخالف وحدت وجود بوده، در این مطلب درسته، ما هم چند بار اینو گفتیم، ولی خب این انحرافات دیگر متاسفانه همش تو سیر سلوکش حرفاش هست و شواهد چه آوردیم و گفتیم اینجا.
اعتراف به گناه همون ازشون چیز نمیدن.
بله اعتراف به گناه، ایشون کتابی دارن مفصل ما آوردیم که صریحا میگه که یک نفر از خدمت شما عرض شد که اروپا برای من نامه ای نوشت اجمالش دیگه و گفتش که اینجا ما عصرها میرویم در کلیسا، چه زیبا چقدر باحال، این جوانهای مسیحی میان پیش کشیش مسیحی اعتراف به گناه میکنن، بعد اونم به حال یا پول میگیره یا چیکار میکنه، گناه اینا رو میبخشه، به اینا امید میده. و خودم گفتم ای کاش در اسلام هم این مطالب زیبا بود. آقای افتحی میفهمن که بله این مطالب زیبا در اسلام هم هست اتفاقا. بعد دیگه کلن به آیات قرآن استشهاد میکنه که اون اومد پیش پیغمبر اعتراف به گناه کرد و چی و چی و اینا، آیات غلط معنا میکنه، خب نتیجه غلط میگیره. بعد میگه اتفاقا ما یه صندوق هم اینجا گذاشتیم که کسی یه گناه میکنه بیاد خلاصه توی این صندوق هم پول بریزه. بعد این حرفا خلاصه اونجا که دیدید که بین آقا هم مثلا بله استادم دیگه اطمینان داد بهم که دیگه تو گناه بخشیده شده، الان پله اول ببینید چی من به شما عرض میکنم. بارا عرض کردید قرار نیست که مثلا همینجوری من هر کتاب انحرافی که مطالعه میکنم نکات انحرافیشو بفهمم و بدانم، چون اون شخص کسی که میخواد مت انحرافی بهت خورده کسی بده اینو میپیچونه، مطالب تک 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 میپیچونه توی خیلی مطالب درست و کسی هم که اینا رو میخونه متوجه نکات نمیشه. باید مبانی رو آدم از قبل در فقه و اصول و معارف و عقاید کاملا گرفته باشه، بعدن پیدا میکنه که آقا این داره چرا هم داره خواه اعتراف به گناه خلاف شریعته، چرا آقا میگه اعتراف به گناه کن، بله اینا توی اسلام هم هست. دیدم چرا گفته که ما پول میگیریم برای مثلا آمرزش گناه، بعد چرا گفته که تسلیم استاد باش 100%. اون همین تسلیم استاد بودن رو در ضمن قصه ها و داستان هایی میاره که منی که مبتدی هستم وقتی میخونم متوجه نمیشم. لذا است که میگن آقا هر کتابی رو هر کسی نباید بخونه، باید کسی که کتاب میخواد بخونه یا خودش این مراحل طی کرده باشه که باطلاش جدا کنه، یا یک نفری که بعد از سالم الاعتقاد اینها مراجعه کنه آقا کدوم کتاب بخونم کدوم کتاب نخونم اینجا. بعد خلاصه مقداری مشکله ها در این حال بازم طرف باز گیر همینا میفته، طرف خیلی میخواد احتیاط بکنه که کتاب بد نخونه، باز تابلو دست همینا است، بلنگو دست همینا است، باز همین کتاب محرف بهش میدن دیگه. راهش قبلا عرض کردیم، باید کتب علمای قدیم را خب که در طول تاریخ تشیع تقریبا شناخته شده هستند، چون عالم منحرف و حرف شازدن توی یک دو نسل بگذره رسوا میشه، ولی افرادی که در طول تاریخ تشیع فعل مجموع شناخته شده هستند و شیعه اینها رو پذیرفته، کتابهای اینها رو دم باید شروع بکنه. اولا کلام رو باید شروع بکنه، کلام البته فقه اصولش اونا که عبادی اونا لازم داره، یعنی باید با فقهش و کلامش هر دو با هم باید باشه. بعد کتابای اینها رو با استادی که با سالم الاعتقاد باشه بخونه، اونم تازه نه که چون استادم سالم الاعتقاد سلام هر چی میگه علیک، نه عزیز من، اونم باید با دیده شک و تردید نگاه کنی تا کم کم هی فکر توسعه پیدا کنه. کتاب مجلسی رو درس بگیری، کتاب علامه حلی رو درس بگیری، کتاب شیخ طوسی درس بگیری، کتاب علمای شیعه که در طول تاریخ شناخته شدن، اینا رو چند تا کتاب بخونی ذهنت فکرت قوی میشه تا مرحله که خودت میتونی چه اشکال افتاد تن بگیری و اجتهاد بکنی. راه فقط اینه. بله بله
مستاقش مشخص نمیشه فرمایش امام حضرت علیه السلام تو دعای افتتاح که داره اللهم اینی اسألو که قلیبا من کثیر معادت نوزی ایرهید عظیمه، تا جایی که میفرماید حضرت الذی رزقتنی من رحمتک و علیتنی من قدرتک و عرفتنی من اجابتک فصرت عدو که آمنا و از قلو که مستانسان لا خائفن و لا وجلا و دلن علیه. این اجابتی که ما تو دعاهامون دیدیم که حضرت میفرماید که این اجابت معرفتی داره که من کسبش کردم، حالا اومدم بدون ترس از تو چیزی رو میخوام، بعد طلبکارت هم هستم. اینو بفرمایید چجوری؟
الان شما خودت همجوری دعا میخونید؟ الان شما خودت همجوری دعا میخونید؟
همجوری که امام بگه دعا که دعا
نه از سوال امام همونجوری فرموده. الان شما خودتون وقتی دعا میکنید همین کار رو میکنید؟ یعنی میگید خب خدایا دیگه گناهمون رو که بخشیدی تمام، هیچ اوکی اون که بی حساب. الان اون که دعا کردم هیچ ترسم از این ندارم. همینجور دعا میکنید شما؟
ببینید شما دو تا مثلا با هم خلط میفرمایید. یکی که آدم خوف باید داشته باشه و یکی با گناه انس و جن اگه وارد محشر شد فرمایش لقمان حکیم ترسی نداشته باشه و اگه با عبادت صبری هم وارد شد باز خودشو طلبکار از خدا نکنه. این چیزی نداره که شما بتونی بگی دعایی که کردی خدا اجابتش نکرده. نه، دعا کردی خدا اجابت کرده، گناهات هم مخشده، اصلا بندش که میخواد ببرن بهش میتونی بگی لا یا سلام مایف هر کار بخواد بکنه مثلا اونجا میکنه. شما نمیتونی بگی خدا اجابت نکرد.
احسن، مرحبا به ناصرنا. قسمت اول حرفا شما عینه حرفای ما بود. پس شما خودتون به همین فرمایش حضرت وقتی دعا میکنید نه خدا خودتون رو طلبگار میتونید، نه هم یقین دارید خود استجابت کرده، نه هم یقین دارید خدا شما رو بخشیده. با اینکه فرمایش حضرت هم جلو چشم میتونه. اجازه. اما تیکه دوم فرمود تو حق نداری بگی که خدا اجابت نکرده. اما تو حرفای من هم چه چیزی بود آقایون؟ اصلا من نمیگم شما بگو خدا اجابت نکرده. من میگم ما نمیدانیم خدا اجابت کرده یا نکرده. تا روز قیامت تا پیش اهل بیت نرفتیم حق نداریم بگیم خب توبه اون که در فلان جلسه قبول شد، اینم تاریخش، اینم ساعت و ثانیه‌اش. نه، نمیتونه بگی. امید داشته باش تمام دعاهای تو رو خدا استجابت کرده باشه، در عین حال خوف داشته باش که هیچ کدوم استجابت نکرده باشه. این معلوم باشه. پس همین مطلبی که شما میفرمایید دقیقاً حرفای ما بود، الا همین تیکش که شما میگید. چرا تو میگی بگو دعا مستجاب نمیشه؟ ما هم چیز اصلا نمیگیم. ولی اونی که میگه مستجاب شده است داره به غرور و جهل خودش چیه خودشو گمراه میکنه. باید بگی من انقدر امید دارم که خدا یه دونه دعای من رد نکرده باشه. بله، امید داشته باش. و از اون طرف هم خوف دارم خدا یه دونه دعای من رو چه واقعا مستجاب نکرده باشه. این میشه ایمان. ولی اینی که خدمت شما عرض شد کسی بگه آقا خدا دعا مرتجاب نمی کنه، من چیزی نکنیم و نخواهیم گفت. و خودتون هم همون احادیث رو که دیدید دقیقا خودتون میدونید معناش همینه که میخواد بگه خوف و رجا رو همیشه داشته باش، اینقدر به خدا امید داشته باش. لذا خودتون رو میگم الان وقتی در خونه خدا رفتید دیگه خدا تمام میگم، این نمیگم، همین حرفی بود که ما هم با شما کاملا موافقیم و حرفای شما رو میزنیم. چیزی مخالف این باشه شما خلافی
داشته باش که بگو خدا یه دونه دعای منو رد نکرده، بعضی وقتا بگو خدا یه دونه دعای منو مستجاب نکرده.
بترسین
خدا جمع میشه
با هم. جمع میشه دیگه، جمع نمیشه.
نه
ببین
امید اجابت شده دیگه، حالا بگو اجابت نشده.
ببین عزیز اون تو عالم اون من پیش خدا خبر ندارم که پیش خدا یا اجابت شده یا نشده.
این شکل تو اصلا رد نداره.
اما من چی ببین بزرگوار، یه وقت میخوام پیش خدا بگیم همه دعاهای من پیش خدا اجابت شده و همه دعاهای من پیش خدا اجابت نشده. این که تناقضه. مگه ما اینو گفتیم؟ خب عزیز من یکم دقت کنید در مطلب. آقای من اینو گفتم؟ خب نگفتم دیگه. من بزرگوار دقت کن بزرگوار عزیز، بترس با اینکه پیش خدا اینه که نمیگم که شما پیش خدا چیه؟ ممکنه که همه دعاهای من متقبل شده باشه، ممکنه همه‌شون رد شده باشه. نه اینکه هم رد شده هم مستجاب شده. ما اینو نمیگیم که پیش خدا ممکنه چی همه‌ش رد شده باشه، چون خدا میدونه من فردا نماز بره کافر میشم. مثلا دعا ولی اعتراض من نمیکنه. و مگر زبیر. آقا زبیر چقدر از امیر دفاع کرد؟ یه دفعه کافر شد دیگه. حالا من کجا من زبیر نیستم؟ شاید من مثل زبیرم. از زبیر بدتر باشم. فردا خودم که خبر ندارم که. پس اگر شما فکر میکنید ما گفتیم عند الله همه دعای ما استجابت شده و همه دعا رد شده، این که تناقض، هیچ عاقلی اینو نمیگه. ولی برای منی که نمیدانم عند الله چه خبره، من باید اونقدر به خدا امیدوار باشم بگم خدایا همه دعای من رو مستجاب کردی، و اونقدر باید خدا بترسم که خدا اصلا منو آدم حساب نمیکنه. میگه تو اصلا آدم، تو اون باطنت، اون از ظاهرت، چی داری که من دعاتو مستجاب کنم فردا که میخوای کافر بشی؟ پس اینا با هم دیگه قابل جمعه. دیگه به اندازه کافی ببین در به اندازه کافی در این مطلب گفتگو شد. به این بزرگوار ما قبول کردن شما برای من مهم نیست. خب قبول کردن منم برای شما مهم نیست. شما حرفایی که در اینجا به نظر مبارکتون می رسید فرمودید، ما هم گفتیم. حالا اگه حرفای ما قابل قبول نیست، من که نمیتونم پیچ شکر سفتر کنم تا قبول بشه. که حرف ما این بود دوستان، فکر کنن اگه همه آقایان حرفای ما رو باطل میدونن، مثل ایشون بگن آقا قبول نیست، اگه هم درست میدونن خودشون تصمیم بگیرن. شما برای خودت در این مسئله بعد کافی حرف زدید، اگه مسئله دیگه تکرار فایده ای نداره.
حالا یه حدیثی داریم کنتو کنزن مخفی، این اول حالا اساس سندش که فلان با این مبانی معارفی اینا میشه درست کرده، مشکل نداره. کنتو
کنتو احببتو لعن اعرف فخلقت الخلق خلق لعرف. با مبانی جور در میاد یا نه؟ خب خدمتش، اگر منظور این باشه که خداوند تبارک و تعالی، خب که مخلوقی نداشت که او رو بشناسد، لذا مخلوقات را آفرید که او را بشناسن. و این دو جهت داره، یک جهتش برای خداست، یک جهت برای مخلوقه. برای مخلوق اینه که آقا ما وقتی که خدا خلقمون میکنه به لذت‌های ابدی میرسیم، به معرفت‌های خوب، به کلی حرفا میرسیم و این چیه؟ به نفع ماست. دوم یه چیزی که به نفع خداست به تعبیر ناقص، ولی نقص نیست. یعنی خدا واقعا میخواهد که امام حسینی داشته باشه، امام زمانی داشته باشه، در نهایت عبودیت با خدا انس بگیرن، لذا اینا رو خلق میکنه. خب میگیم ای خدا واقعا اینو میخواد؟ میگیم آره میخواد. میگه خب مگه خدا محتاج است به این که امام حسین باش صحبت کنه؟ میگیم محتاج بودن دو رقمه. اگه منظور محتاج بودن اینه که خدا در علمش، در قدرتش، در وجودش محتاج به اهل بیت باشه، نه. خدا بود، اهل بیت نبودن. خدا عالم است، علمش از اهل بیت نگرفته. خدا در وجود علم و قدرت و افعالش که به کسی نیاز نداره. اما در این که خدا واقعا دوست داره امام حسین داشته باشه، این اگه میگی خب آره، این نقصی برای خدا نیست که. خدا واقعا دوست دارد که امام حسینی داشته باشد و این از خلقت امام حسین محروم نباشه، خلقش میکنه و اون با خدا انس میگیره. و این حالا اون روایت کنتو کنزن مخفیان ف احببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. خب اگه اینجور معنا بکنیم فی نفسه اشکال اعتقادی بهش وارد نیست، ولی اگه حالا بخوام تو الفاظش کسی چیز کنه، یا مثلا خدمت شما عرض شد که
صوفی ها چه برداشت از این مکنم، چه برداشت ناسوابی دارند؟
ببینید صوفی ها مشکل تو مبانی شونه، از همین حدیث، این حدیث رو تو مبنای خودشون میگه خدا خب مثل یک بخار آبی بوده، خب که نامرئی بوده، بعد خودش رو به صورت قطرات باران در آورد که از این قطرات باران این انسان ها پیدا بشن به خدا کیف کنه با اینا. این مشکلشون تو اینه. ولی این که گفته اگه این حدیث کسی اینجوری معنا بکنه، ولی سند اینا هم نداره ها، ولی خب بعضی مطالب و شواهد تو روایت داره، تو همون کتاب چرا مرا فایده مفصل اینا رو آوردیم. ولی این که حالا اونا اصل مبناشون اینه و خدمت شما عرض که خدا رو به صورت خلق میدونن، اشکالشون تو اونجاست. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا والعن والق عداهم. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رسدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أن يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذل له في جهاد عدوك وعدوه واجعلنا من أنصاره إنك على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وآل الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.